صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. چهارشنبه 21 خرداد ماه 1393 11 ژوئن از تقویم میلادی است. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، این روزها با هوای گرم و تابستانی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با یک برنامه زنده ویژه صبح تازه در رادیو فردا کنار میزهای صبحانه های شما هستیم. امیدوارم که روز خرداد ماهی قشنگی پیش روتون باشه و کنار صبحانه خبر رو هم فراموش نکنید. من فهیمه خضر حیدری هستم. شما شنونده و بیننده سحرخیز فارسی زبان از هر جای ایران و هر جای جهان که با ما با رادیو فردا در این ساعت همراه هستید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. ما رأس ساعت 7 صبح امروز هم خوشقل مثل هر روز و همیشه این برنامه صبحگاهی رو آغاز می‌کنیم. صبحانه که مهمترین وعده غذای روز هست با شما و خبر هم با ما. در کنار صبحانه براتون حتما موسیقی هم خواهیم داشت به روال هر روز. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من در این برنامه ویژه صبحگاهی، میر علی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده است، مهرداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری در تحریریه با ما خواهد بود و سمیرا قرایی در کنار من و شما در استودیوی صبحانه با خبر هست. با آخری خبرها از ایران و جهان دعوت می‌کنم ازتون در آغاز صبحانه با خبر امروز همراه بشید با همکارم سمیرا قرایی و مروری بر آخرین خبرها.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. پیشروی نیروهای داعش در خاک عراق همچنان ادامه دارد. تروریست‌های مسلح عضو گروه داعش بخشی از استان کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. اسامه نوجیفی رئیس مجلس عراق از پیشروی این گروه به سوی جنوب و استان صلاح الدین خبر داده است. خبرگزاری فرانسه میگوید دو منطقه از استان صلاح الدین نیز به اشغال نیروهای داعش درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای گروه داعش دولت اسلامی عراق و شام از روز گذشته 20 خرداد تمامی مناطق شمالی استان نینوا، شهر موسل و بخشهایی از کرکوک را به اشغال خود درآوردند. در پی اشغال شهر موسل توسط این گروه، نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا وضعیت اضطراری اعلام کند. ایالات متحده نیز اشغال شهر موسل را بسیار نگران کننده و تهدیدی برای ثبات منطقه خوانده است. آمریکا که 2.5 سال پیش نیروهای نظامی خود را از خاک عراق خارج کرده، به رهبران این کشور پیشنهاد کمک داده است. در پی این اتفاق، هزاران تن از ساکنین این منطقه خانه‌های خود را ترک کرده و ارتش عراق نیز پایگاه‌های خود در نینوا را ترک کرده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران میتواند بلافاصله پس از رفع تحریم ها صادرات نفتیش را روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد و همچنین در کمتر از 3 ماه پس از رفع تحریم ها تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. به گزارش رویترز، آقای زنگنه که در حال حاضر برای شرکت در نشست اوپک در وین به سر میبرد، قصد دارد با تعدادی از شرکت های نفتی خارجی وارد مذاکره شود. همچنین آقای زنگنه اعلام کرد که رونمایی از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران در ماه نوامبر سال جاری میلادی در شهر لندن انجام خواهد شد. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی، که روز 3 خرداد در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعدام شد، از عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خواست تا برای تنویر افکار عمومی فیلم اعدام وکیل مدافعش را پخش کند. آقای ریاحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از عملکرد صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوط به گروه امیر منصور آریا و مهآفرید امیرخسروی از ابتدای محاکمه تا اجرای حکم انتقاد کرد. آقای ریاحی از رئیس سازمان صدا و سیما خواسته تا به او فرصت دهد در تلویزیون ایران حاضر شود و اطلاعات صحیح در اختیار مردم قرار دهد. به گزارش ایسنا، حکم مهآفرید امیر خسروی از متهمان اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بدون اطلاع به وکیل و خانوادش و در سکوت خبری به اجرا درآمده. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی روز سه‌شنبه در شهر قم با اشاره به نارامی‌های سال 88 آن را آتش زیر خاکستر خواند و درباره روی کار آمدن دوباره کسانی که او اهل فتنه خوانده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیرکل حزب مؤتلفه در دیدار با آیت الله سعیدی امام جمعه شهر قم ابراز نگرانی کرده که مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در خطر است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تا هفته آینده لایحه هوای پاک در دولت تصویب خواهد شد. به گزارش مهر، معاون رئیس جمهوری عصر سه‌شنبه 20 خرداد در مراسم افتتاح مرکز پالایش آلاینده‌های محیط زیست در شهر مشهد اعلام کرد که مسئولیت تمامی دستگاه‌ها و ذینفعان در لایحه هوای پاک مشخص شده و راهکارهای علمی مقابله با آلودگی و استفاده از سوخت پاک در این قانون گنجانده شده است.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه برای شما چه ها چیده. وضعیت در عراق رو پیگیری می‌کنیم پس از سقوط موصل که دومین شهر بزرگ این کشور هست. گروه داعش کنترل این شهر را به دست گرفته. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به وضعیت اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت خواهیم پرداخت. از طرح مسکن براتون میگیم که به تازگی کادر اقتصادی دولت آقای روحانی اعلام کرده است که اجرای این طرح باعث افزایش تورم در سالهای اخیر شده. به کیوسک مطبوعات سر میزنیم. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق خواهیم زد. و البته که صبح بدون موسیقی و ورزش هم ممکن نیست. این ساعت روز جایی که بتونید همه این خبرها رو با هم بشنوید صبحانه با خبر رادیو فرداست. با ما بمونید تا پایان برنامه. در خبرها هم شنیدید که با سقوط موصل دومین شهر بزرگ عراق زنگ خطرهای تازه‌ای در این کشور به صدا در آمده. گروه داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام با در دست گرفتن منطقه مهم از این کشور نشان می‌دهد که تبدیل به یک تهدید جدی شده. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، نوری المالکی نخست وزیر عراق از مجلس این کشور خواسته است که به همین مناسبت وضعیت اضطراری اعلام کند. بیشتر بشنویم و ببینیم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
مقامات عراق اعلام کردند که شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق و تمام استان نینوا در شمال غرب این کشور به دست شورشیان اسلامگرا یا همان گروه داعش افتاده است. اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق در کنفرانسی خبری اظهار داشت کل استان نینوا به دست شورشیان افتاد. بر اساس این گزارش اسلامگرایان داعش یا دولت اسلامی عراق و شام کنترل فرودگاه شهر موصل، ادارات دولتی و دو شبکه تلویزیونی را در دست گرفتند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه در مورد وضعیت فعلی و تأثیر آن بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به اینکه نیروهای ارتش عراق از منطقه خارج شدند و به شکلی فرار کردند، مراکز فرماندهی در استان نینوا، همینطور مراکز پلیس، فرودگاه و زندان‌ها را رها کردند، این نشون میده که سناریوی اولی که باید دولت عراق با این تحول برخورد کنه، دولت عراق در حال حاضر چنین توانایی رو نداره. دو تا سناریوی دیگه محتمله. یکی این که از نیروی ایران استفاده بشه برای سرکوب داعش و نیروهای مربوط به سازمان القاعده، که باید دید که ایران ابتدا باید آمادگی اینو داشته باشه. من معتقدم که ایران آمادگی اینو داره، منتها اگه ایران وارد بشه ممکنه حساسیت های سنی ها را در داخل مناطق سنی نشین برانگیزه. آخرین سناریو میمونه سناریویی که خود آمریکایی ها وارد بشن، یعنی در واقع آمریکایی ها با نیروهای هلیکوپتر و هلیبورد خودشون وارد بشن، با نیروهای داعش درگیر بشن. منتها اجرا کردن سناریوی آمریکا یک چیز جدیدی رو هم باز میکنه. و اون این که با توجه به این که الان استان نینوا، مناطق الانبار و استان صلاح الدین به شکلی متصل میشه با استان دیرزور در سوریه و اونجا داعش خیلی فعاله، برخورد آمریکا با داعش در عراق ضرورت برخورد آمریکا با داعش در سوریه را ایجاد میکنه. بنابراین این خود به خود میتونه آمریکا را از درگیری در سرزمین عراق به سرزمین سوریه منتقل کنه.
خبرگزاری فرانسه از قول یکی از فرماندهان ارشد ارتش عراق سقوط موصل را تایید می‌کند و می‌نویسد نیروهای ارتش عراق از شهر موصل به سمت غرب رفته‌اند و اکنون که کنترل شهر در دست شورشیان افتاده، آنها نیز از شهر خارج می‌شوند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در مورد اوضاع جاری عراق معتقد است:
وضعیت بسیار خطرناک. الان زنگ‌های خطر درست تو مرزهای کردستان به صدا در اومده. دولت خودمختار کردستان ناچار شده نیروهای پیشمرگ رو به حال آماده باش دراره. در این حال فرار نیروهایی که آقای مالکی این همه خرجشون کرده بود و راجبشون حماسه می‌سرایید، فرار اینها در اولین ساعات حمله داعش نشان دهنده اینه که در عراق اون اراده برای جنگیدن وجود نداره. برای همین آقای اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق در اولین ساعات به سفیر آمریکا تلفن زد و از سفیر آمریکا کمک خواست و گفت دولت ما قادر به مقابله با اینا نیست و آمریکا باید بیاد و به ما کمک کنه و سفیر هم پاسخ مساعدی به او داد. همینطور سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا همگی در این جهت هستند که وضع بسیار خطرناکه و به سرعت باید جلوی انتشار و گسترش این تمرد بزرگ رو گرفت.
در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا اشغال شهر موصل را در عراق توسط نیروهای داعش بسیار نگران کننده و تهدیدی نه تنها علیه ثبات عراق بلکه کل منطقه خواند. جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
این تهدید رو به گسترش نشان می‌دهد که عراقی‌ها از هر گروهی باید با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند در برابر دشمن مشترک خود بایستند و او را به گونه‌ای منزوی کنند که نتواند در بین گروه‌های گسترده‌تری از مردم نفوذ کند. And to isolate those militant groups
from the broader population. درگیری‌ها در عراق تنها محدود به استان نینوا نیست، بلکه شورشیان از پنج شنبه گذشته تا کنون یک رشته عملیات در استان‌های بغداد، صلاح الدین و الانبار نیز داشتند. حکومت عراق زمستان گذشته شهر فلوجه را از دست داد که مسافت کوتاهی تا پایتخت فاصله دارد.
بله، گزارش شاهین بشیری بود که دیدید و شنیدید. پیام‌های زیادی هم درباره همین موضوع، درباره اشغال عراق از سوی گروه
داعش
برای ما فرستادید. همراهی برای ما نوشتند که خطاب آقای خامنه‌ای، نوشتند که نصف عراق اشغال شده و از ایشون پرسیدند که حالا فرمانده سپاه کجاست و خطاب به آقای دادستان گفتند که در مورد بررسی حجاب زنان در ایران کوتاهی نکنید، چرا که نینوا اشغال شده و اینطور اعتقاد دارند که شاید این اشغال هم به دلیل رعایت نکردن حجاب باشه، کنایه است به آنچه که در ایران در این باره معمولا مسئولان مطرح میکنن. اجازه بدید که بریم پیام‌های شما رو هم بشنویم، همراهانی که با ما تماس گرفتید و عمدتا اتفاقا در مورد همین مسئله عراق و داعش صحبت کردید.
میگم آقای سید علی خامنه‌ای، دولت شیعه المالکی پسرخوانده در عراق به خطر افتاده، چرا کمک نمیفرسته مثل سوریه؟ میخواستم بگم که ملت‌های منطقه خوب به خاطر دارن که چندی قبل چقدر سال ایران و عراق از اصرار داشتن بر رفتن آمریکایی‌ها از عراق، خواب نتیجه اون را ببینند.
آقای نوری مالکی هم بعد از آقای بشار اسد جایگاه خاصی در دل حکومت جمهوری اسلامی داره و بیم آن میره که مجدداً دولت جمهوری اسلامی با پول مردم ایران که واقعاً در این شرایط نیازمند هستن خودشون، مجدداً شروع کنه به کمک به آقای مالکی. واقعاً این انتظار هست، چون به هر حال ایشون هم روابط بسیار محکم و قرصی داره و کاملا گوش به فرمان جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. فریدون خاوند با ما همراه هست، اقتصاددان از پاریس، تا نگاهی بکنیم به نشست تازه اوپک. آقای خاوند سلام، صبح بخیر.
سلام خانم هیدری، صبح بخیر و سلام میکنم همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این 165 نشست وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت هست، اوپک، که امروز در وین آغاز به کار میکنه، این نشست از نگاه شما چه تأثیری خواهد داشت بر سیاستهای پیش رو و آینده این سازمان؟
از قرار معلوم نشست امروز وین وضع موجود رو تثبیت میکنه و به گفته خیلی از وزیران کشورهای عضو اوپک که برای این نشست به پایتخت اتریش اومدند، سقف تولید سازمان در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت میشه، چون که قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر در محدوده 110 دلار نوسان میکنه که برای صادرکننده های این کالا سطح مطلوبی است. اون چی میتونه نشست وزیران اوپک رو از حالت یک نواختی امروز خارج بکنه؟ احتمالاً اعتراض نماینده عراق هست به صدور نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی از راه بندر جیهان ترکیه. گفتگوهایی هم هست درباره تعیین دبیرکل آینده اوپک. تا به حال ایران و عراق و عربستان سعودی برای این مقام نامزد معرفی کرده بودند، حالا الجزایر و نیجریه هم وارد گود شدند. بجز اینا قرار نیست در نشست امروز اوپک اتفاق مهمی بیفته.
بسیار خوب. اما آقای خاوند، اینطور که رویترز خبرگزاری رویترز در گزارش دیروز خودش آورده، به رقابتی که بین ایران و عراق وجود داره برای تولید نفت میتونه که در آینده سازمان اوپک به حال چالش هایی رو به وجود بیاره. در مورد این چه صحبتی دارید؟
گزارش رویترز تأکید داره بر افزایش احتمالی تولید نفت در عراق و ایران و پیامدهای این رویداد برای سلسله مراتب در درون اوپک و همینطور در بازار جهانی نفت. عراقی ها تولید خودشون رو به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا بردند. در حال حاضر 3,400,000 بشکه در روز تولید میکنند که باعث شده جای ایران رو به عنوان دومین قدرت اوپک بعد از عربستان بگیرند. طی چند سال آینده هم عراقی ها میخوان تولیدشون رو به مرز 8-9-10 میلیون، حتی بیشتر برسونند. ایران در حال حاضر تولیدش فقط 2,700,000 بشکه نفت در روز هست، ولی رفع کامل تحریم به ایران اجازه خواهد داد تولیدش رو خیلی زود برگردونه به 3,500,000 بشکه در روز و در آینده نچندان دور حتی تا 4.5 میلیون بشکه در روز هم پیش بره. خب پرسش این هست که تولید اضافی عراق و ایران در آینده، اون هم در چنین سطوح قابل ملاحظه‌ای، چه تأثیری خواهد داشت بر بازی‌های درون اوپک و همینطور بر بازار جهانی نفت؟
اشاره کردید به تحریم ها آقای خاوند، خب چه عواملی میتونه مانع از افزایش تولید نفت بشه، حالا هم در ایران و هم در عراق؟
در عراق گسترش شورش جهادی های سنی مذهب که گزارشش مرتب میاد طی دیروز و به احتمال زیاد ادامه پیدا میکنه، خطر جدی است برای برنامه های نفتی این کشور. در ایران هم شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای و تداوم احتمالی تحریم ها میتونه موانع جدی به وجود بیاره برای افزایش تولید نفت کشور.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز هم همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم آقای خاوند.
خداحافظ خانم هیدری، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز چهارشنبه 21 خرداد ما هم مثل هر روز در صبحانه با خبر سری می‌زنیم به کیوسک‌های مطبوعات و صفحه اول روزنامه‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر.
فهیمه خضر ایدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. از اعتماد اگه بخوام شروع بکنیم، صفحه‌ای که بسیار پرپیمانی داره، اما خبری که توجه من رو جلب کرد بازگشت تقوایی است. تیتری که اعتماد زده و گفته که ناصر تقوایی بعد از 9 سال فیلم تازه‌ای خواهد ساخت.
بله، روزنامه اعتماد امروز این خبر رو منتشر کرده. پیشتر هم روزنامه ها خبر داده بودن که آقای تقوایی از زمانی که معاونت جدید سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روی کار آمده، با ایشون و چند تن دیگر از کارگردان هایی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشتن به دلیل فشارها، تماس هایی برقرار شده و از اونها خواسته بودن که فعالیت خودشون رو دوباره از سر بگیرن، که حالا آقای تقوایی به نوشته روزنامه اعتماد قرار است فیلم تازه خودش رو کلید بزنه. تیتر یک روزنامه اعتماد 11 ساعت گفتگوی ایران و آمریکا هست و این روزنامه نوشته که امید به وین در ژنو روید. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای احمد پورنجاتی هست، به مناسبت سالگرد انتخابات 24 خرداد گفتگوی با روزنامه اعتماد داشته و تأکید کرده که آقای روحانی دنبال فریب افکار عمومی نیست.
روزنامه جوان هم در صفحه که خودش در واقع عکس رو منتشر کرده از حضور نماینده رئیس قوه قضاییه که برای بازدید رفتن به مناطق سیل زده شمال و از قول مردم نوشته که مسئولان وعده های دست نیافتنی میدهند.
بله، این ماموریتی است که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه دریافت کرده برای بررسی وضعیت سیلزدگان استانهای شمالی. تیتر یک روزنامه جوان برخلاف روزنامه اعتماد امیدبخش نیست. این روزنامه نوشته که مذاکرات به زیاده خواهی ایران بدون سانتریفیوژ گیر کرد و به نوشته روزنامه جوان این بنبست همچنان ادامه داره.
روزنامه شهروند رو هم اگر بخوایم ببینیم، در سمت راست پایین صفحه یک میبینیم که تیتر زده است در حالی که 1 میلیون نفر در صف دریافت وام میمونند در یک سال، در 5 سال گذشته بعضی از اشخاص 300 بار وام گرفتند.
بله، روزنامه شهروند یک گزارش دیگر هم امروز در صفحه یک داره، یعنی عکس یکی خودش رو بهش اختصاص داده و از اون به عنوان روز به یاد ماندنی فوتبالیست ها کنار کودکان سرطانی یاد کرده. دیداری بوده که پیشکسوتان فوتبال در مرکز طبی کودکان انجام دادن در مقابل کودکانی که مبتلا هستن به بیماری سرطان. تیتر یک روزنامه شهروند طوفان تروریست ها در عراق هست و این روزنامه نوشته که روز گذشته گروه داعش بخش های از عراق رو تصرف کرده و بحران در عراق بالا گرفته.
درسته. و شرق چطور آقای رفیع‌زاده؟
شرق در تیتر یک سخنان آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در جمع ایرانیان مقیم ترکیه و از قول آقای روحانی نوشته که صاحب واقعی ایران ملت ایران است. و البته به نوشته این روزنامه آقای روحانی گفته به ویژه در حوزه فرهنگ و اقتصاد نمیشه با دستور، هر چقدر هم که دولت مقتدری باشه، کاری رو پیش بود.
و آرمان میبینیم که در صفحه یکش خیلی مفصل به مسئله عراق پرداخته و بحرانی که در عراق تولید شده.
بله، روزنامه آرمان عکس‌های متفاوتی از ماجرای گروه داعش در عراق منتشر کرده و احتمال کودتا در عراق هم گزارشی است که این روزنامه در صفحه یک اون رو برجسته کرده. 3400 تذکر و 638 سوال از دولت روحانی تیتر یک روزنامه آرمان هست. گزارشی است که بنوشته این روزنامه نشون میده تعامل و روابط مجلس شورای اسلامی با دولت آقای روحانی در یک سال گذشته چگونه.
بسیار خوب، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. روزنامه‌های دیگری هست که بخوایم ببینیم ولی وقت ما رو به پایان هست. بار دیگر با شما همراه میشیم در این برنامه.
متشکرم.
خب با هم نگاه کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. یادآوری می‌کنم که یک برنامه زنده است و شما میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و برای ما در طول این برنامه پیامک بفرستید. 2-0-7-926-0-11-57-30 و همینطور 2-0-420-733-595-555 شماره های دریافت پیامک رادیو فردا در صبحانه با خبر هستند. برای ما پیامک های زیادی فرستادید. یکی از همراهان برنامه که راننده تریلی خودشون رو معرفی کردن نوشتن که در محور تبریز تهران تردد میکنند و گفتن که از دیشب تا صبح بیش از 100 ماشین در راهی که ایشون تردد میکنن پنچر شده. یکی از این ماشین ها هم خود ایشون گفتن که اینو این مردم آزاری است، چرا که میخ ظاهرا و چیزهای دیگه مردم در جاده میریزن که خب بهترین کار نکنید. و همراه دیگری گفتند که کشوری که ادعای مسلمانی دارد، مربیان تربیتی کودکان این کشور کودکان پاک و معصوم را لکه‌دار و تا ابد به لحاظ روانی و شخصیتی منزوی و گوشه نشین می کنند. اشارهشون به خبری است که اخیراً منتشر شد از تجاوز یک ناظم در یک مدرسه به 6 دانش آموز نوجوان. و همینطور آقای رسول از اصفهان گفتن موقعی که روزنامه ها رو بررسی میکنیم بیشتر صفحه روزنامه ها رو نشون بدیم. چشم، حتما این کار رو خواهیم کرد. و اجازه بدید که با هم به جهان ورزش بپیوندیم، آخرین خبرهای ورزشی رو با هم ببینیم و بشنویم. با مفسر و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده امروز همراه میشیم.
فردا شب در بازی افتتاحیه جام جهانی یک داور و یک کمک داور ایرانی به عنوان داوران چهارم و پنجم حضور خواهند داشت. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلام کرد در بازی افتتاحیه جام جهانی 2014 فردا پنجشنبه میان برزیل میزبان مسابقات و کرواسی، نیشیمورا از ژاپن به همراه دو کمک ژاپنی داوری مسابقه را عهده‌دار خواهند بود. داور چهارم یا داور ذخیره علیرضا فغانی از ایران است. این تیم چهار نفره را حسن کامرانیفر نیز کمک خواهد کرد، البته به عنوان وقت نگهدار. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در جام جهانی داور وسط نداشته. پیش از انقلاب جعفر نامدار در دو جام جهانی 1974 آلمان و 1978 آرژانتین داور وسط بود. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را در حومه شهر ساوپولو برزیل در ورزشگاه آداکس دنبال کرد. در این تمرین اکثر قریب به اتفاق بازیکنان حضور داشتند، ولی اشکان دژاگه به خاطر آسیب دیدگی که در مسابقه با ترینیداد و توباگو پیدا کرده بود غایب بود. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران که تیم ملی را در نوعی قرنطینه رسانه‌ای قرار داده تا از حاشیه‌های خبری دور باشد، خودش خبرساز بود و فیفا را مورد اعتراض قرار داد. اعتراض یا انتقاد کیروش به خاطر فاصله محل تمرین با هتل بازیکنان بود و ترافیک سنگین این مسیر که حدود 2 ساعت اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی در راه بود. کیروش اظهار داشت فیفا در انتخاب این مکان برای تمرین تیم ملی ایران اشتباه کرده و این کار عادلانه نبوده. تیم ملی فوتبال ایران نخستین بازی خود را در جام جهانی 2014 دوشنبه شب مقابل تیم ملی فوتبال نیجریه در شهر کوریتیبا برگزار خواهد کرد. در سازمان ملل متحد نمایندگان 32 کشور شرکت کننده در جام جهانی به همراه دبیرکل این سازمان در حالی که تیشرت های تیم ملی کشورشان را به تن داشتند یک عکس یادگاری گرفتند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد که فردا در بازی افتتاحیه حضور خواهد داشت خطاب به نمایندگان این کشورها اظهار داشت: سال گذشته در یکی از بازی‌های تیم فوتبال رئال مادرید حضور یافتم و امسال این تیم قهرمان شد. حالا امیدوارم حضورم در جام جهانی برای کشورهای شما نیز خوشیون باشد. اما خارج از چمن سبز و جام جهانی فوتبال، تیم ملی والیبال ایران روز جمعه نخستین بازی از دو مسابقه برگشت در چارچوب پیکارهای لیگ جهانی والیبال را در مقابل تیم ملی والیبال برزیل که سحرگاه امروز وارد تهران شده برگزار خواهد کرد. به گزارش فدراسیون والیبال تمام 12,000 بلیت این مسابقه به فروش رفته. ایران در دو بازی رفت در برزیل 1x2x3 از برزیل، یکی از قوی ترین تیم های جهان، شکست خورده و بار دوم 3x0 پیروز شده. دیدار دوم برگشت دو تیم یا چهارمین مسابقه روز یک شنبه برگزار خواهد شد. و تیم ملی والیبال نشسته ایران قهرمان جهان بامداد امروز عازم لهستان شد تا در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان شرکت کند. فرید صائبی مربی تیم ملی والیبال نشسته ایران امیدوار است ایران بار دیگر به عنوان قهرمانی جهان دست یابد.
هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ بازیکن من احساس میکنم که بتونیم راحتتر بهتر بازی کنیم و ان شاءالله قهرمانی رو مجددا تکرار کنیم، چون